فرضی که به نظر تو دیگه یا قائلین به استناد و ثبوت دیه علل قاعده یا قائلین به عدم استناد و ثبوت دیه یا قصاص به دلیل خارجی، دلیل سوم میشه اقرار خصوصیه، یعنی حاکم میشه به اون دلیل احترام دیگه، درسته؟ یا نمیشه فرض دلیل چهارم میشه برای
القاء خصوصیت حاکم به این معنا که در دلیل اول فرض نشد ظهور اوسع، الغاء خصوصیت بیان اینه که ظهور اوسع دیگه از بحث استناد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در فرع مسئله مسموم کردن شخصی با فرض دخالت اراده مقتول در تحقق موت بود که مرتبه دوم از مراتب تسبیب در کلام محقق این بود که علاوه بر اراده شخص جانی، اراده خود مقتول هم تأثیر گذار در وقوع موت و قتل باشه. سه فرض رو در این مقام مرحوم صاحب جواهر قدس سره ذیل این فرعی که مرحوم محقق فرموده بود تا اینجا که ما نقل کردیم گذشت و ایشان بیان فرمود. سه فرض عبارت بودن از: یک، این که شخص مقتول عالم به حال باشه. دو، شخص مقتول از قبیل غیر ممیز باشه. و فرض سومی که بحث درش به طول انجامید جایی بود که شخص مسموم کننده طعام عالم بود و شخص آکل و مقتول شخص ممیزی بود و جاهل به مسموم بودن طعام، که بحث مفصلی درش گذشت. حالا فرض چهارمی در کلام صاحب جواهر به مناسبت این فرع محقق در کلام ایشان آمده. من قبل از آنی که این فرض چهارم را عرض کنم به یه نکته اشاره کنم و اون اینه که از فروز این مرحله از سببیت مسئله ایست که ای کاش مرحوم محقق ذیل این فرع، اگر نه در ذیل این عنوان سببیت ثانی باید می آورد، و اون بحث اکراه سببیتی که قسم ثانی که در کلام محقق آمده در مقابل سببیت اولا. سببیت اولا این بود که اراده دیگری متوسط نشه بین فعل و اراده جانی و بین اون قتل و جنایت واقع. مثالش چی بود؟ پرتش بکنه تو آتیش که احراق. بین اراده اون ملقی فی النار و بین موت شخص اراده دیگری متخلل نمی شد. اون چه متخلل می شد یک علت مباشری بود که احتراق بود که اون اراده از اون متمشی نمی شد. این فرض اول سببیت بود. فرض دوم سببیت جایی است که اراده دیگری متخلل میشه، اون هم اراده خود مجنی و علیه و مقتول. طعامی رو مسموم کرده، جلوی مهمان گذاشته، مهمان به میل و رغبت و اختیار اون طعام رو میخوره. اینجا بود که فروضی محقق مطرح فرموده. از این مسئله و مشابهش که مرحوم محقق متعرض میشه، بعد میره وارد فرض سببیت سوم میشه که یک اراده حیوانی واسطه بشه. القاه فی البحر فالتقمه الحوت. در حالی که به جا بود محقق به جای برخی از فروض، نه فقط محقق، حتی در منهاج و تحریر، به جای برخی از فروضی که از قبیل تکرار و ذکر امثالی است که ضرورتی نداشت، فرع اکراه رو می آوردن. می گفتن لو اکرهه على اکل مسمومی، که بین اراده اون فاعل اول و بین وقوع موت اراده متخلل میشه، اراده خود شخص آکل و اراده شخص مقتول متخلل میشه. اما به اکراه، اگر کسی رو اکراه بکنه خودکشی کن، کما این که مثلا امام معصوم رو وادار میکردن به قتل. یعنی فرض کنید شیء مسمومی رو جلوی امام رضا میگذاشتن، میگفتن لابد من اکله. خب آیا به حسب صناعت فقه من اکره غیره علل قتل علا قتل نفسه، به حسب صناعت فقه آیا مکره باید قصاص بشه یا اینکه نه؟ کما اینکه اگر مکره شخص ثالثی رو اکراه بکنه، مشهور بین فقها اینه که مکره قصاص نمیشه، بلکه قصاص علل مکره المباشر. حالا اگر مکره خود شخص مقتول رو اکراه بر قتل نفسش بکنه، آیا این کمال و اکره شخص ثالثه که لا یقتص من المکره، یا اینکه اکراه اگر نسبت به خود مقتول فرض شد از باب قوت سبب بر مباشر و مانند اون و انتصاب فعل و تسبیب، ممکنه ما بگیم اینجا خود مکره یقتص من. و لذا یه فرعی رو خود مرحوم آقای خوی قدس سر رو هم داره، میگم ایشون داره چون تو کلامشون دیدم، ممکنه تو کلام قبلیان باشه و بعیدم نیست باشه، که اگر او رو اکراه بکنه بگه اقتل نفسک و الا قتلتک بشر قتله، میگه خودتو بکش، پرت کن از این ساختمون پایین و الا ریز ریزت میکنم، یعنی زجر کش. مرحوم آقای خویی میفرماد لا بأس بالانتحار اینجا، یعنی اگر شخص رو اکراه بر قتل خودش کرده، دیگه حرمت خودکشی اینجا ثابته. اینو مرحوم آقای خویی داره.
اگر اهم کرده که دیگر رو بکشه، آیا خود رو میکشم؟
جایز نیست، مشهور بین فقها. بله بله، و ولی مشهور بین فقها اینه که میگن جایز نیست اگر بگه فلانی رو بکش و الا قتلتو لا یجوزو، چون اکراه موجب سقوط حرمت قتل نیست. انما جعلت التقیه لیحقن به الدم فاذا بلغت التقیه الدم فلا تقیه. حالا غرض اینه که جا داشت محقق به جای برخی از فروض و فروعی که زیر سببیت ثانی مطرح کرده بحث اکراه خود شخص مقتول رو مطرح میکرد، و الا سیأتی انشاءالله اون این که بعضی از فروعی رو که زیل سببیت ثانی در کلام محقق آمده از قبیل مثلا فرض بکنید ذکر موت فی اللیل و موت فی النهاره،
این جمع اراده و اکراه ممکنه اگر اکراه آمد دیگه اراده نیست.
چرا؟ و لذا آیون میگن اگر لو اکرهه علل افطار فافطر بطل صومه، میگه که آقا بخور اگر نخوری روزتو فلان و فلان میکنم، یا آقا بخوره اب نداره نوش جانشم بخوره روزش باطله، به خلاف اون جایی که الجعه و جرفی قل حلقهی، یا آب رو فرو کرد توی گلوی این آقا، یه لقمه نون رو فرو برد تو حلق این آقا، روزش درسته. فرق است بین موارد اکراه اراده از مکره متمشی میشه و بین موارد الجا و مواردی که فعل، ولذا در موارد الجا فعل مستند نمیشه به اون شخص مباشر، اما در موارد اکراه مستند میشه، منتها فعل ناشی از اکراهه، چون اون اراده ای که محقق فعله ولو به دایی فرار از یک ضرری این آقا اراده میکنه. به هر حال ما فعلا چون خلاصه دنبال رو این فروعی است که آیون اینجا مطرح کردن، این فرع اکراه رو میذاریم در جایی که خود آیون در مورد اکراه شخص سالس و اون موارد به مناسبت همونجا مطرح میکنیم تا خروج از ترتیبشون هم اینجا فعلا نشده باشه و موجب تشویش و التباس هم نشه. به هر حال مرحوم صاحب جواهر قدس سر رو به مناسبت فرعی که صاحب شرایع ذیل عنوان سببیت ثانی مطرح کرده غیر از اون سه فرض گذشته فرض چهارمی در کلام صاحب جواهر آمده. خوب دقت کنید، این بحثم این فرضم از فروضیه که مبتلا به و مهم. اون چه قبل فرض شده بود این که شخصی طعام رو مسموم بکنه و تقدیم بکنه به خورنده و شخصی که آکله، واسطه ای فلبین نبود. فرض چهارم اینه که مقدم و مسمم متعدد باشه، شخصی طعام و مسموم میکنه شخص دیگری مباشر در پذیراییه، مولا طعام و مسموم میکنه عبد تقدیم میکنه، رفیقی طعام رو مسموم میکنه اون رفیق دیگه میبره توزیع میکنه، و اون شخص مقتولم به اراده خودش میخوره.
خودش با مرتبه سوم سببیت چیه؟
اونجا مرتبه سومی که فرض شده
اراده شخص ثالث نصیب مؤثر در وقوع قتله، این بود دیگه مرتبه سوم سببیت، این اینا همون دیگه اراده ثالثی مدخل داره.
حالا با اونم ولی مرحوم صاحب جواهر این فرض رو اینجا مطرح کرده که اگر خادم شخص این کارو بکنه، حالا به قول شما شاید این مندرج در اون بشه. در این فرض مرحوم صاحب جواهر فرموده فعل مستند است، عمدن قتل عمدی مستند است به اون کسی که طعام رو مسموم کرده، در فرض جهل هم آکل هم مقدم، یعنی اون کسی که مباشره در تقدیمه باید جاهل باشه. فعل مستنده یجری در این تمام اون چه ما در فرض تسبیبی که شخص واسطه ی سالسی فی البین نبود، تمام اون چه گفتیم اونجا اینجا جاریه. یعنی هر کدوم از وسائط علمشون موجب انقطاع نسبت از سابقه. یعنی اگر زید طعام و مسموم کرد، امر پذیرایی میکنه، امر میدانه طعام مسمومه، پذیرایی میکنه، تنقطع نسبه از زید و دیگه این فعل قتل مستنده یا مسببش اون شخصیست که مباشر تقدیمه. کما این که اگر آکل میدانست در فرض قبل و هنا هم اگر آکل بدانه تنقطع نسبت من الکل، یعنی از مسمم و مقدم و ضابط. اینی که عرض کردم مهمی اهمیت این فرمال اینه، کل ما تعددت الوسائط، یعنی فرض کنید یه کسی طعامو مسموم کرده، این سینی طعامو میده به شخصی ببره، این آقا میبره تحویل شخص دیگری میده، ده واسطه تا اینکه منتهی میشه به کسی که خورد. اون فرض کن کارخونه مراحلش رو همش یکی حساب بکنید، میدن به توزیع کننده، ماشین توزیع کننده ور میداره اینو میاره از کارخونهی که در شهریه به شهر دیگری، شهر دیگه میاد تحویل میده به یک بنکدار کلی، اون بنکدار کلی توزیع میکنه بین اون کاسبای جزتر تا هر کدوم از اونا توزیع میکنن به اون کاسب محله، کاسب محله تحویل مشتری میده. ده واسطه در کار اتفاق میفته، بعد معلوم میشه این تن ماهی تن مسمومی بوده، عده‌ای رو کشته، گفتن که ماهی مسمومیتش تولید سیانور میکنه، چی میکنه اونجایش که مسمومیت داشته باشه و واقعا کشنده. اگر فرض بکنید در هر یک از این مراحل علم فرض شد، تنقطع نسبه از سابقه، یعنی کارخونه این کارو کرده، مراحل توزیع تا رسیده به کاسب محله، کاسب محله خبر داره از مسمومیت این غذا، تمام قبلی ها دیگه مهم نیست چه بدانن یا ندانن، کاسب محله اگر خبر داره تنقطع نسبه از بقیه و این شخص کاسب محله‌ای که تقدیم به مشتری میکنه و مشتری میخوره و میمیره فرزن مسئول در قضیه است، قاتل سبب تمام اون چه ما در فرض قبل گفتیم اینجا هم جاریه. کما این که اگر فرض شد علم در مبدأ کارخونه بود، او محکومه چنانچه این وسائط همه جاهل باشن، جهل این وسائط بالغرور منشأ سقوط حکم مباشرتشون میشه و موجب این میشه که استناد از اون سبب اول منقطع نشه. این فرضی از فروضی که مرحوم صاحب جواهر به اجمال زیل این فرع مطرح کرده. فرض پنجم در کلام صاحب جواهر، این نکترم در همین فرض چهارم عرض بکنم، اینو به عنوان استناد بحث قتل عمدی اینجا همونطوری که قبل گذشت، حیث شک که در مسئله عمدی بودن و غیر عمدی بودن نیست، حیث استناده و استناد به واسطه علم هر واسطه‌ای از قبل منقطع میشه و لذا این که اینو از حیث عمدی بودن اینجا در کلمات آمده این امر صحیحی نیست. فرض پنجم، مرحوم صاحب جواهر فرموده اگر طعامی رو مسموم کرده تو تاریکی به طرف میده، خیال میکنه زیده، فبان عمرن، مرحوم صاحب جواهر میفرماد هادا قتل و خطأ. عمدن قضا رو مسموم کرده و هیچ واسطی هم در تقدیم این طعام به آکلش هم نیست، تحویل شخصی داد، اون شخص هم خورد. تاریک بود هوا، خیال میکرد اینی که داره ازش قضا رو تحویل میگیره زیده، فبانه این که نه بابا، عزیزشه، فرزندشه، هستن بچهش بود، تو تاریکی آمد ازش قضا رو گرفت، گفت چا مکن مکن بهر کسی. خب این خیال کرد زیدو داریم اینجوری مسموم میکنیم، بعد معلوم شد عزیزش بود، بچهش بود، آمد قضا رو ازش تحویل گرفت، در جام خورد، در جام مرد. خب مرحوم صاحب جواد فرموده این قتل خطری است. اینجا درسته که طرح این مسئله از حیث استناد دیگه نیست، چون فرض اینه که اینجا از حیث استناد یه حیثه که اراده مباشر دخالت داره، از اون جهت گفتیم که عمدی بودن ملاک نیست، بلکه ملاک بحث استناد و عدم استناده. ولی حیث دیگر بحثی که صاحب جواهر اینجا متعرضه اینه که این میخواست زید بخوره، امر خورد، این دیگه دخلی در بحث استناد نداره، اینکه زید بود امر اتفاق افتاد، از این جهت در ناحیه استناد تفاوتی نمی کنه. اونی که هست این رو میشون فرموده قتل خطاست. آیا این قتل خطا محسوب میشه یا قتل عمد؟ خودش یه بحثیست که مرحوم آقای خوی قدس سر رو هم یه مسئلهی به مناسبت داره و انشالله اونجا به تفصیل متعرض خواهیم شد که لو قتل شخصا به توهم انهو زید مؤمن بان امرن، تفصیلی اونجا قائلن این که اگر هر دو محقون و دم بودن زد زیدو بکشه، زید مؤمن محقونه، امرم مؤمن محقونه، آقا زیدو میخواست بکشه بان امرن، مرحوم آقای خوی قدس سر رو فرموده یختصمه. اینجا صاحب جواهر فرموده این قتل خطاست، چون میفهمد یختصم. ولی اگر قضا رو به زید میده به اعتقاد انهو مهدورون، کافر حربی مهدوره، فوان امر محقون، بله اینجا عمد نیست. حالا خطا هست یا نیست فعلا کاری به اون جهت ندارم، ولذا اونی که تو کلام صاحب جواهر قدس سر رو آمده از احتساب این فرض و به عنوان خطا لا عمد، درسته این مربوط به بحث عمده که آیا این عمده یا خطاست، بحث استناد نیست. بعد از فراغ از استناد آیا این قتل قتل عمدی است؟ چون که تقدیم به این شخص کرد و همین شخص رو کشت، منتها خیال میکرد زیده، معلوم شد امره. آیا در تعمد اون حیثی که این بحث رو مرتبط به بحث عمد میکنه، آیا حیثی که مقدم تعمده، آیا حیث تفصیلی شیعه یا اینکه نه حیث اجمالی اون شیع که این شخصه برای تحقق عمد کافیه؟ یعنی من اگر غذا رو به این آقا میدم، این آقا میخوره و میمیره، لازم نیست فرض رو تحت عنوان تسبیب فرض کنم، میره تو مباشرت هم جاری میشه، طرف مباشرتا سر طرف رو میبره، یعنی مواردی که تصویب هم نیست مباشرته، منتها به خیال این که زیده فبان امره، بس اونجا هم جاریه. ولذا طرح این فرض در زیل این فرع از مرحوم صاحب جواهر غلط انداز میکنه قضیه رو. مرحوم محقق اون حیث منظورش به این فرع موارد شک در انتصاب به واسطه تخلل اراده غیر اون شخص اوله، که اراده آکل و اراده مقتول متخلل شد، اون حیثی که منظور محققه اینه و این حیث حیثه مصحح استناده که آیا با تخلل اراده دیگری استناد محقق می شود یا نمی شود. از کردیم دیگه الامد یحصل بالمباشره، گفتیم این از اشتباهاتیه که تو کلمات این بزرگان آمده و به کلمات متأخرین تسری پیدا کرده. الامد قد یحصل بالمباشره و قد یصدر بالتسبیب، کلام اینه که القتل قد یصدر بالمباشره و قد یصدر بالتسبیب. کان عمدن او خفعن او شبه عمدن. ولذا عرض کردم دیگه، از روزهای اول گفتم بازم تکرار میکنم، این اصلا طرح بحث از حیث این که اینجا یا عمده یا نه این نیست. ولذا این فروض، همین فروعی که آیون به عنوان مباشرت و تسبیب و سرایت فرض کردن، تمام به تمامه ها در ذیل خطا و شبه عمدن جاریه. یعنی حیث شک در این موارد بحث استناد و عدم استناد و کفایت تسبیب و عدم کفایت تسبیبه. اما اینکه عمده، عمدیت رو یک رکن دیگری داره، یک خصوصیت دیگری است که محقق عمدیت. ولذا اون غرض مهم فقها در ذیل این موارد اینه که میخوان بگن موارد تسبیب هم مثل موارد مباشرته. در چی؟ در استناد یا در کفایت تسبیب. یعنی علاوه بر این که استناد موجب قصاصه، تسبیب هم موجب قصاصه. علاوه بر این که استناد موجب دیه است، تسبیب هم موجب دیه است. حیث منظور اینه، حیث منظور عمدیت و خطاییت اینجا نیست و ذکر اینها ذیل عامل عمد خطای در اصلا طرح مسئله است. من از صدر الى ذیل، این اشکال ما اشکال عام بود، از محقق و قبل از محقق گرفته تا مرحوم آقای خویی و مرحوم امام و دیگران اصلا. و گفتم بحثم خلافی نیست، خودشون میبینید تو فلتات کلام کلماتشون تصریح دارن، میگن لاستناد القصر تو همین فروع. یعنی مشکلشون مشکل عمد نیست این موارد، مشکلشون مشکل استناد عدم استناده. پس بنابراین اصلا ذکر این فرض پنجم در کلام صاحب جواهر قدس سره ذکر در محل مناسبی نیست، چون مرحوم صاحب جواهر این مورد قضیه این که سم رو تحویل زید داد به تخیل انهو، به تحویل شخصی داد به تخیل انهو زید فبان امر، مشکل اینجا بحث مشکل استناد اگر میخواد باشه، که فرض اینه که این مشکل در این فرض مصداق نداره. ولذا مرحوم صاحب جواهر تعلیلی که اینجا میکنه میگه چون این قتل خطاییه، یعنی مشکلش مشکل استناد نیست، میگه استناد داره اما قتل خطایی مستنده ففیه دیه. منتها آیا این عمده یا خطا باشه در جای خودش؟ عرض کردم یه تفسیری که تو ذهنم مرموهای خوی قائله اینه، ولی در فرض مباشرتش هم جاریه، طرف و کشت، حالا چه بل مباشره چه بل تسبیب، تسبیبم به مرتبه اولا که القاه فی النار، یا به مرتبه ثانیه که قدم علیه السم. کلام اینه که آیا موجب قصاص هست یا نیست؟ به خیالی که زید بان امرن، مرحوم آقای خویی تو ذهنم تفصیل قائله این که اگر هر دو محکونن یفقط القصاص، ولی اگر اونی که این آقا اراده کرده قتل او رو واقعش محدوره و اونی که قتلش اتفاق افتاد، اگر اون محدوره و اونی که قتلش اتفاق افتاد محکونه، این عمد نیست، حالا یا شبه عمده یا خطای محضه، این تفسیر رو قائلن. ولذا این کلام صاحب جواهر میشه یک نظر، که مطلقا خطاست. رما سهمن به شخص خاصی به تخیل انه زید فبان عمرن، صاحب جواهر میگه این خطاست. مرحوم آقای خویی میگه باید تفصیل داد. و سنتکلم و راجع به این فرض در ذیل فرعی که به خصوص در کلام مرحوم آقای خویی قدس سر رو مطرحه. فرض ششم در کلام صاحب جواهر قدس سر رو که فرعی است که دیگه در خود کلام محقق هم مطرح شده و قبل از محقق و فرع مهمی است. تا اونجایی که گذشته فعلا فرع کلام محقق اینه که اگر شخصی طعامی رو مسموم بکنه و جلوی مهمانش بگذاره، مهمانی به خانه شخصی آمده، صاحب خونه طعامی رو مسموم میکنه جلوش میگذاره، اینجا محقق فرمود این شخصی که طعام و مسموم کرده قاتل، یقتص منه و حکم المباشرته سقط بالغرور. حالا محقق آخر مسئله که رسیده میگه و اما لو جعل السم فی طعام صاحب المنزل، نه اینکه صاحب خونه طعام رو مسموم کنه جلوی مهمان بگذاره، مهمان غذای صاحب خونه رو مسموم بکنه و صاحب خونه از غذای خودش بمیره و بخوره و بمیره. رفت مهمان بود، رفت خونه همسایه، خیلی همسایه خودمونی هم بود، در یخچال شقا کرد شیر و دوغ و ماستی که اونا تو یخچال داشتن یه مقدار سیانور چیه توش خالی کرد. ظهرم که شد اون منده های خدا آمدن و خوردن و به رحمت خدا رفتن. مرحوم محقق فرموده شیخ یا غیر شیخ گفتن که این شخصی که این کارو کرده قاتل عمد محسوب میشه و از او قصاص میشه، ولی محقق میفرماد و فیه اشکالو. یعنی ممکنه ما بگیم نه لا یقتصمه، چرا؟ چون مشکل استناده، قاتل نیست این آقا، لا یستند و الیه القتل. ببینید چقدر مشکل بزرگان بحث استناد چقدر جدیه. همین محققی که داره میگه اگر قدم للضیف طعاما حکم المباشرت سقط بالتسبیب بالغرور و اون صاحب خونه یقتص منه، وقتی که رسیده در این فرض که طعام صاحب خونه رو مسموم بکنه این مهمان و اون صاحب خونه بره ورداره از توی یخچالش بخوره، میگه فیه اشکالو. وچه اشکال تو جواهرم ذکر شده اینه که کنه و فعل قتل مستنده به این آقا نیست. چرا مستنده به این آقا نیست؟ چون اراده خورنده اونجا متخلله. خب اراده خورنده متخلله، صاحب البیت هم وقتی که طعامش مسموم شد اراده صاحب البیت در خوردن هم متخلله. صاحب جواهر میگه فَإِنَّهُ، یعنی اون کسی که مسموم کرده طعام رو، لم یلجئه الی الاکل که انه مهمان، نوعی ملجأ به اکله. اما صاحب خونه که ملجأ به اکل نیست، پس اراده او متخلل شده. دیگه نمیتونیم بگیم حکم المباشرته سقط بالغرور، چون غرور جاییه که طرف ملجع بشه، اما اون جایی که صاحب خونه که ملجع نیست، مهمان تو رو گیر میکنه باید بخوره، صاحب خونه که تو رو گیر نمیکنه که بره سر یخچالش بخوره. پس بنابراین محکوم به قصاص هم نخواهد بود. بعد مرحوم صاحب جواهر میبینه خیلی زشت میشه قضیه، میگه ولیکن بگم دیه ثابته ها، آبروداری میکنه نسبت به محقق، میگه دیگه خیال نکنید محقق اینقدر این حرفش مفتزهه که بگه هیچی، صاحب خونه خورد و مرد و به رحمت خدا رفت، نه قصاص نه دیه. نه، دیه ثابته. یعنی محققی هم که اشکال در قصاص میکنه در دیه دیگه اشکالی نداره. چرا؟ به خاطر این که خلاصه فعل این مسموم کننده و این شخصی که طعامو مسموم کرده سبب قتل شده، پس باید دیه ثابت بشه. لئلا یبطل دم امرئ المسلم، تا جایی قضیه جدی بوده تشکیک در استناد، که بعد مرحوم صاحب جواهر میگه و ذهب بعض العامه الى عدم الضمان مطلقا دیتن ولا قصاصا. گفتم که اصلا هیچ، قضا و قدره دیگه، همونی که خلاصه گاه وقتا مثلا قضا و قدر، چطور اگر زلزله آمد قضا و قدره؟ اینم قضا و قدره، چون ملاک ما در قضیه قصاص، این عامی که این حرفو زده، ملاک چیه؟ استناده، هم در قصاص هم در دیه. اگر بنا شد استناد محقق نشد، خب لا قصاصه ولا دیه، چرا دیه ثابت بشه؟ دیه هم در من قتل مؤمنن خفعن فیه دیه. من به نظرم مرحوم محقق قدس سره هم روش نمیشده بگه فدیت ایوان اشکالون و الا و رضا صاحب جواهر آبروداری داره میکنه. اگر کسی گفت فل قصاص اشکالون، فدیت اشکالون ایوان به عین المناط، اگر کسی در قصاص تردید بکنه نمیتونه جازم به دیه بشه. چرا؟ برای اینکه ما در هر دو استناد میخوایم. اگر برای استناد تسبیب کافیه ففیه القصاص، اگر میگید کافی نیست فلا دیه تقیبا. تفصیل بین قصاص و دیه کما یلوح و از البته خود مختار صاحب جواهر ثبوت القصاصه، حرف محقق و قبول نداره، ولیکن این که من ایشون میخواد بگه که اگرم ما قصاص رو نفی کردیم دیه رو نفی نمی کنیم، نه، لا موجب للتفصیل. کسی اگر قصاص رو نفی کرد دیه رو باید منکر بشه. بین این دو به حسب ظاهر ملازمه. خب بعد مرحوم صاحب جواهر قدس سره حالا هم در رابطه با همین فرض کلماتی داره که میخوام دنبال کنم. قبل از اون چه شده که محقق قدس سره در فرضی که غذا رو جلوی مهمان بذاره و مهمان بخوره، محقق بلا تردیدن فرمود فیه القصاص، ولی در فرضی که مهمان غذای صاحب خونه رو مسموم بکنه تردید در قصاص میکنه، در حالی که تسبیب در هر دو مورد به نحو واحده، عدم الجا در هر دو مورد هست. اگر استناد محقق میشه در هر دو مورد باید باشه، اگر تسبیب در هر دو مورد هست، اگر غرور در هر دو مورد هست، یک جا غرور به تقدیم به مهمانه، یک جا غرور به مسموم کردن طعام غیره، محقق که انه او میخواد بگه خود این که جلوی کسی گذاشتن این خودش این تقریره. وقتی که غذا رو جلوی مهمان میگذاره این یعنی داره بهشون میگه که بخور، اما اون جایی که غذای صاحب خونه رو مسموم میکنه مهمان، مهمان که دیگه به صاحب خونه نمیگه بخور، صاحب خونه از پیش خود میخوره، که انهو اون جایی که تقدیم محقق بشه استناد هست، تسبیب هست، یا تصویب موجب استناد هست، ولی اونجایی که تقدیم نمی کنه میدونه اون آقا خواهد خورد کافیه برای استناد نیست. و که انهو هر تسبیبی کافیه برای ومان نیست، تسبیبی که موجب استناد باشه. استناد کجاست؟ اونجایی که خلاصه تقدیمی محقق بشه. اگر تقدیم نبود صرف تسبیب کافیه برای استناد و برای ترتب آثار نیست. و من اونا مرحوم صاحب جواهر مواردی رو که ذکر کرده زیل همین، که ما این رو دیگه زیل همین فرض ششم مطرح میکنیم، این که تو خونه خود شخص غذایی رو مسموم میکنه میگذاره، میدونه شبانه یک آدم عادی و دزدی میاد وارد این خونه میشه و میدونه گرسنه لهله زنون، تابستونه، طرف تشنه است، یک آب تگرگی مسمومی رو تو یخچال گذاشته، دزدم تو تابستون هن از دیوار رفته بالا، آمده پایین، بالا گذاشته، پایین گذاشته، دیگه اصلا دیگه از نفس افتاده، اول کاری که میکنه این دزده آب میخوره، خب هم گذاشته که اون میاد بخوره و بمیره. صاحب جواهر میفرماد اینجا موجب قصاص نیست. درستم میگه صاحب جواهر. چرا موجب قصاص نیست؟ چون که استناد نیست. چرا استناد نیست؟ تسبیب که هست، علم به ترتب که هست، چون تقدیم نیست. تو سینی نگذاشت که بفرمایید، تو تله گذاشته، تله معناش تسبیب، استناد نیست. اینجوری میخوان بگن آقایون. مراجعه کنید این یک صفحه است از جواهر، 5-6 مورد رو ذکر میکنه ذیل همین فرض سادسی که ما گفتیم، که طعام و مسموم بکنه تو خونه خودش که میدونه شب دوز میاد، یا طعام خونه همسایه رو مسموم بکنه، یا طعام خودش رو مسموم بکنه تو خونه همسایه بگذاره بدون اینکه قاطی کنه با خونه طعام اون، یعنی غذای خودش رو مشخصا که اون طرف مقابل میدونه لیس هذا ماله، تو خونه همسایه بگذاره در حالی که مسمومه. اینا رو ذکر کرده و در نوع اینها میگه چون تقدیم نیست قصاص هم نیست. یعتل کلام فیه انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.